ادمنستریشن سره خبری او اتری او پیوزم.
سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. دیدبان حقوق بشر می گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در سال 2024 به دلیل تشدید سرکوب زنان و دختران و اقلیت‌ها توسط طالبان بدتر شده است. این نهاد در گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشری در بیش از 100 کشور بررسی شده است، روز پنجشنبه 27 جدی گفت که طالبان روزنامه‌نگاران و منتقدین را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدید را بر رسانه‌ها اعمال کردند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته که در جریان 3 سال حاکمیت طالبان سرکوب حقوق و آزادی‌ها تشدید شده است. او همچنان گفته است که دولت‌ها باید طالبان را تحت فشار قرار دهند تا این گروه بدرفتاری‌های خود علیه زنان و دختران را پایان دهد. طالبان در مورد این گزارش هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که بر رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. محکمه در پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق و بی بی بشرا همسرش را در یک پرونده تاریخی فساد مجرم شناخته است. قاضی نصیر جاوید رنا ضمن اعلام حکم 14 سال حبس برای عمران خان و 7 سال برای همسرش گفت که محکمه پرونده خود را ثابت کرده و عمران خان مجرم شناخته شده است. عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان و همسرش بی بی بشرا در پرونده 190 میلیون پوندی القادر ترست به فساد مالی متهم شدند، اما عمران خان و همسرش این اتهامات را رد کرده و آن را انگیزه سیاسی خواندند. شبکه تلویزیونی 12 اسرائیل پنجشنبه شب 16 جنوری گزارش داد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می‌خواهد به جای جمعه روز شنبه 20 جنوری موافقه کابینه کشورش را در مورد توافق آتش‌بس با حماس حاصل کند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی 12 اسرائیل، این اقدام به احتمال زیاد به معنی تأخیر در تطبیق توافق آتش‌بس از یکشنبه تا دوشنبه است. در گزارش همچنان گفته شده که تأخیر احتمالی یک روزه در تطبیق آتش بس باعث نارضایتی قصر سفید شده است. یکشنبه آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن محسوب می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب بعد از ظهر دوشنبه اداره حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا را در دست خواهد گرفت. و کیر استارمر پس از اولین سفر به حیث صدر اعظم بریتانیا به اوکراین و امضای قرارداد مشارکت 100 ساله با آن کشور قرار است امروز 7 جنوری برای گفتگو با صدر اعظم پولند به شهر وارسا پایتخت آن کشور سفر کند. دفتر استارمر در اعلامیه گفته انتظار می رود که در جریان این سفر او بریتانیا و پولند کار را روی یک توافقنامه دفاعی و امنیتی جدید آغاز کنند. در اعلامیه از قول استارمر گفته شده زمان آن فرا رسیده است که با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تجاوز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به امنیت اروپا، همکاری ها به سطح بعدی ارتقا یابد.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز. در این برنامه در امواج آزادی که به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف و عقاب پیکار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. در این برنامه در این مورد صحبت می کنیم که رئیس جمهور امریکا جو بایدن چی کارنامه از خود در افغانستان به میراث می ماند و از رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ چه توقعات میتونیم داشته باشیم. مهمانان برنامه‌اند عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین اشرف سادات، تحلیلگر امور سیاسی. رهبران امریکا، چه رئیس جمهور بایدن و چه رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ که چند روز بعد دوباره به قصر سفید برمیگردد، راهکارهای چندان متفاوتی درباره افغانستان نداشتند. هر دو از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کردند. در زمان زمامداری دونالد ترامپ توافقنامه دوحه امضا شد و در زمان ریاست جمهوری بایدن این توافقنامه عملی شد. در تازه ترین انکشاف، بایدن از احتمال فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار داده و آن را یک تهدید فوق العاده به امنیت ملی و سیاست خارجی امریکا عنوان کرده. او همچنین در نامه خود به کانگرس خواستار تمدید وضعیت عاجل شده که واشنگتن در واکنش به بحران بشری در افغانستان اعلان کرده. سر صحبت با آقای صمد آغاز میکنیم. صمد صاحب، تشکر بسیار زیاد که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
تشکر صبر صاحب، لطف کردین.
سوال ما ایست صمد صاحب که بحران اقتصادی در افغانستان یا احتمال بحران اقتصادی در افغانستان چطور میتونه که یک تهدید به امنیت ملی امریکا باشه؟ دو کشور از هم بسیار دور و فاصله دارن. افغانستان در قلب آسیاست و امریکا امریکاست، در برعظم امریکا.
بله بله، تشکر. بازم سلام به شما.
و علیکم السلام.
بیننده و شنونده شما. بحران اقتصادی افغانستان یک بحران 3 ساله است. هرچند قبل از فروپاشی جمهوریت بحران اقتصادی در افغانستان وجود داشت، فقر و بیچارگی وجود داشت، ولی در شرایط دیگه، البته زمانی که کمک‌های خارجی سرازیر می‌شد و پول هنگفت وجود داشت، ای که چطور استفاده شد، مدیریت شد و عرف جداگانه است. ولی جالب است که آقای بایدن در روزهای آخر زمامداری و ریاست جمهوری خود از بحران بشری و اقتصادی افغانستان یاد میکنه، در حالی که همیشه وقتی از افغانستان یاد میشد از تهدیدهای امنیتی زیادتر حرف زده میشد. ولی این نشان دهنده از این است، من فکر میکنم که آقای بایدن میخواهد که در روزهای آخر باز هم بود در معلومدار بیانیه‌های آخر خود رسالتی از خود به جا بگذاره و چنان نشان بدهد که تنها موضوعات امنیتی نبود که عایز اهمیت بوده برای امریکا، بلکه موضوعات بشری و موضوعات اقتصادی هم عایز اهمیت بوده. ولی من فکر میکنم که حالا بسیار دیر است که از این موضوعات یاد کرد. مردم افغانستان در 3 سال و چند ماه گذشته در شرایط بسیار دشوار زندگی کردن و هرچند این حکومت سرپرست فعلی در افغانستان کوشش کرده و میکنه تا عواید جمع کنن و مصرف کنن اینا، ولی کافی نیست و نیازمندی های مردم افغانستان تکافو نمی کنه. به مخاطر است که کمک های بشری حرف به صدها میلیون دلار در سال می رسه و بعضی هم میگن که از 1 بیلیون هم بیشتر گذشته باشه و در 3 سال هم از 2 بیلیون بیشتر کمک به افغانستان سرازیر شده. این نشان دهنده از این است که فقر در افغانستان دامنگیر است و جهان نخواست زیاد توجه کنه، به جز این که معلومدار نگذاره که در افغانستان این به یک بحران بسیار وسیع و خطرناک تبدیل شوه. لحاظا حرفای آقای بایدن فعلا من فکر میکنم که یکم بیجا است، ولی نشاندهندی از این است که یک واقعیت تلخ وجود داره که مردم افغانستان با بحران روبرو هستند و این بحران میتونه که در دوره آقای ترامپ تشدید پیدا کنه، مخصوصا اگر آقای ترامپ تصمیم بگیره تا کمک های ایالات متحده را که از طریق ملل متحد و سازمان های بین المللی به افغانستان میرسه او را قطع کنه.
تشکر بسیار زیاد صمد صاحب. رئیس جمهور بایدن در روزهای اخیر اقتدار خود چند روز پیش همچنین تلاش کرد برای یک مبادله. قرار بود یکی از زندانیان گوانتانامو با 3 تن از زندانیان امریکایی در کابل مبادله شده، اما بنابر دلایل صورت نگرفته، اختلافاتی بوده، چیزی دیگه بوده، از او ما خبر نداریم. سوال ما از سادات صاحب است. سادات صاحب، بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
درود بر شما و میمان عزیز شما جناب آقای صمد و شنوندگان و بینندگان خوب و برنامه و همکاران تکنیکی شما.
سادات صاحب، پیش از این که سوال ما پاسخ بدین که چرا بایدن در روزهای اخیر اقتدار خود با چنین یک ابتکار رو می آوره، آزادی یا تبادله زندانیان، می خواهیم نظر شما رو هم داشته باشیم که بایدن گفته که فروپاشی اقتصاد افغانستان امنیت ملی امریکا را تهدید میکنه و یک خطر است برای سیاست خارجی امریکا. چرا؟
تشکر. ببینید، یک بحثی که فعلا وجود داره، بحث قطع کمک‌ها در آینده هست. مسلمم که روایت دید دولت آقای ترامپ ممکنه متفاوت از چیزی باشه که آقای بایدن و همتیمیای او به نوعی یک تعهد اخلاقی در برابر مردم افغانستان داشتن و کمک های بسیار زیاد در حوزه بشردوستانه برای افغانستان انجام دادن و همین روزا مشاوران آقای ترامپ و خیلی از سیاستمداران جمهوری خواه بحث دعوت کمک‌ها مطرح می‌کنم. شاید این موضوع آقای ترامپ در ببخشیم آقای بایدن نگران کرده باشه، مبنی بر این که ممکنه قطع کمک‌ها باعث یک هرج و مرج بسیار شدیدتر در افغانستان بشه و ممکنه او تعهدات اخلاقی که طالبا در مقابل کمک‌ها ممکنه در برابر آمریکا داشته باشن و به اونا پایبند نباشن و یک سلسله حرکت‌های حراس افکنی از داخل افغانستان ممکنه متوجه ایالات متحده باشه که طالبان نسبت به او به نوع اعتنای نداشته باشن. من فکر میکنم یک این مسئله، مسئله دوم این هست که واقعا این کمک ها هم نتانسته وضعیت افغانستان بیبید ببخشه و طالبان هم یک راهکار هدفمند نتانستن روی دست بگیرن تا وضعیت اقتصادی افغانستان هرچی ما به طرف جلو میریم بیبوید پیدا کنه. تا به عبد من فکر میکنم به این وابستگی هم ما نمیتونیم در قسمت اقتصاد افغانستان ادامه بدیم و در حالی که خیلی از سرچشمه‌های عایداتی فعلا در دسترس طالبان هست، معادم استخراج میشه، مالیات جمع‌آوری میشه و خیلی از بحث‌های ترانزیت و مسائل دیگه در منطقه در داخل افغانستان وجود داره، اما همچنان بس از فقر گسترده و بیکاری بسیار سرسام‌آور در بین مردم افغانستان داره و گزارش‌هایی که توسط سازمان‌های بین‌المللی مخصوصا سازمان ملل متحد تهیه میشه و به دست کشورهای قدرتمند مانند ایالات متحده اینها قرار میگیره ممکن آقای بایدن به نوعی نگران ساخته باشه. بنابراین من فکر میکنم که تا به همین فعلا که هر هفته بسته‌های کمکی و بانک مرکزی افغانستان واریز می شد و به نوع پشتیبانه پول افغانی بود و به اقتصاد و نیمبند افغانستان می تونست کمک بکنه اگر حالا فردا این میزان پول نباشه. تنها بحث قطع کمک ها مطرح شده، اگرچه هنوز کمک ها جریان داره. شما می بینیم که در چند روز گذشته قیمت افغانی ارزش خود از دست داده و قیمت دلار در بازارهای افغانستان بالا رفته و روی نرخ و نواها تأثیرات خود بسیار شدید داشته متاسفانه. در قسمت بعدی سوال شما که آقای بایدن تلاش بر ای داره تا به نوعی به یک تبادلهی داشته باشن میان اسیرا، مسلمن هر رئیس جمهوری خوش داره دست آخر دستاورده برای مردم خود ارائه کنه. من فکر میکنم دیروز آقای بایدن آخرین سخنرانی رسمی خود برای مردم ایالات متحده آمریکا داشت و مسلماً روز تعلیف هم قرار صحبتهای داشته باشه. برای آقای بایدن یک دستاورد بود اگر میتونست این تبادله را انجام میداد و اوس آمریکایی به خانه‌هایشان برمیگشتند. شما میدانیم که یعنی بحث آتش‌بسی که در غزه از دیروز صورت گرفته چندین بار خود آقای بایدن و مشاورای وزیر خارجه اظهار نظرهای داشتن و از اینکه چند آمریکایی هم آزاد میشن اینا احساس خرسندی میکنن و به نوعی دستاورد خود در پایان دوره کری خود میدانن. بنابراین من فکر میکنم که مشکلاتی که در تصمیم های آقای بایدن در یک سال و دو سال اخیر در ایالات متحده به وجود آمده و میزان محبوبیتش در نزد مردم کم شده، با همچون حرکت های میخواه اینا رو بهبود ببخشه و یک فضا سازی کنه برای از این که مردم یک خاطره خوشی از دولت آقای بایدن داشته باشن.
تشکر بسیار زیاد. صمد صاحب، برخی کارشناسان به این نظر هستن که قسمی که سادات گفتن بایدن میخواست که باعث یک موفقیت در اخیر کارنامه خود افغانستان مبادله یا آزادی زندانیان داشته باشه، اما میگن که یک دلیلی که مبادله انجام نشد ای بود که در روزهای اخیر زمامداری بایدن مطرح شد. اگر طالبان مثلا نیت دارن تبادله کنن، امکان داره این موضوع رو موکول بدارن به ریاست جمهوری ترامپ که از او هم کردیت بگیره، به این دلیل که بایدن هرچی از رفتنیست.
همچنین از آقای بایدن یک کمی ناوقت اقدام کرد در زمینه تبادله اسرا، ولی این رو میدونیم که در خلال یک سال و اندی گذشته موضوع اسرا چندین بار مطرح شده بود و در ولی طالبان هم یا آمادگی نشان ندادن یا نخواستن به هر دلیل که بودن، و آمریکا هم بسیار فشار زیاد وارد نکرد در این قسمت، ولی مطرح ساختنش در آخر دوره حکومت داری آقای بایدن نشان دهنده از این است که میخواست که یک معلومدار دستاورد داشته باشه و از او باعث یک نفع سیاسی استفاده کنه که ادعا بکنه که در متانستن که این کار انجام بتوم. جالب است که موضوع افغانستان هم در آخر دوره اول آقای ترامپ و در شروع کار آقای بایدن مطرح بود، آلی هم به یک شکل ازش کار هنوز مطرح هست، البته موضوع تراز اول قضایای بین‌المللی نیست ولی هنوز مطرح هست. ولی آقای من فکر میکنم آقای ترامپ امکان داره که علاقمندی نشان بده و این یک امتحان هم هست، هم امتحان است از طرف حکومت آیندی آقای ترامپ که ببینه که طالبات و چی اندازه حاضر هستن که پس دوباره شکل از اشکار به مذاکره بپردازن، و از طرف طالبا هم یک نوع امتحان است که میبینن که آقای ترامپ تا چی اندازه زیر تاثیر حرفای جدید است یا خوان عزیز است که با طالبا مثل که در گذشته دیدیم حاضر شود تا در صحبت باز کنه، و یا ای که تا در یک بود وسیع‌تر سر موضوعات بسیار زیادتر صحبت بکنن، یا ای که آقای ترامپ اول از ابزار زور و فشار استفاده کنه و یکی از ابزارهای فشار همی بوده میتونه که کمک‌های اقتصادی را و یا کمک‌هایی را که به مردم افغانستان اختصاص داده شده او را قطع کنه یا کم کنه، و این خطر وجود داره و امکان داره آقای بایدن از این مطلع باشه که یکی از گزینه‌های آقای ترامپ می است که کمک‌هایی را که آمریکا به نام کمک‌های بشری و اقتصادی بر افغانستان اختصاص داده او اونا مرز خطر قرار داره. ولی ببینید ارتباط کمک بشری و اقتصادی با موضوعات امنیتی و موضوعات امنیت ملی امریکا در این است که افغانستان در خلال چند دهه گذشته من حیث یک کشوری که در اونجا تهدید تروریستی وجود داره و یا در اونجا پایگاه های تروریستی وجود داشته، لانه های تروریستی وجود داشته شناخته شده، لحاظا در ذهن بسیاری از کشورهای محل افغانستان و دور از افغانستان کشورهای غربی موضوع 11 سپتامبر به یادشون میاد که چطور از افغانستان استفاده شد. لحاظا هر قدر در افغانستان هرج و مرج بیشتر شود، هر قدر بحران‌های متعدد دامن زده شود، هر قدر مردم به طرف فقر دائمی سوق داده شوند، به مو اندازه ایره البته حتی مطالعات علمی هم نشان داده که کشورها آسیب پذیر میشن و هر قدر آسیب پذیر شن به مو اندازه امکانات ازی وجود داره تا گروه های تروریستی پس دوباره فعال شوند و از او فضا و هوا و محیط ناامن استفاده صورت بگیره برای ازی که باز تهدید به کشورهای دیگه باشد. لازم فکر میکنم که امو رشته فکری ذهنی و علمی و سیاسی امین است که بحران در افغانستان میتونه که منجر به تهدیدهای تروریستی شود و این آقای بایدن خواست که در روزهای آخر از خود به حیث یک صحبت و به حیث یک موضوع برای آقای ترامپ، قسمی که دفعه پیشتر آقای ترامپ برای ازو قضیه افغانستان دوستی افغانستان به میراث گذاشته بود، این هم این موضوع را با آقای ترامپ به میراث بگذاره.
تشکر بسیار زیاد آقای صمد. آقای سادات، در نامه‌ای که روز چهارشنبه دیروز قصر سفید با کنگرس روان کرده، قسمی که در آغاز ما گفتم دو تذکر داده شده که وضعیت فوق‌العاده‌ای که واشنگتن نسبت به بحران بشری در افغانستان اعلان کرده او تمدید میشه، در ضمن امو 3.5 میلیارد دلار از پشتوانه خارج بانک مرکزی افغانستان منجمد میمانه. سوال ایست که از یک طرف هشدار داده میشه که از وضعیت اقتصادی افغانستان که امکان داره فرو بپاشه و از طرف دیگر پولهای بانک مرکزی افغانستان که به گمان که از مردم افغانستان است منجمد میمانه. آیا راه دیگری وجود نداشت غیر از انجماد که پول به دوران بفته و اگر نمیخواین که به دست حکومت طالبان بفته اما به دوران باشه، مردم افغانستان از سودش از فایدهش بهره ببرن؟
تشکر. ببینیم، اول یک جز کوچکی بس سوال اول شما میخوام، یک موضوعی که من خوندم از فکرم رفت در سوال اول پاسخ بودم.
بفرمایید.
در قسمت تبادل اسرا یک بحثی که باعث اختلاف شده اینه که دولت آمریکا ادعا میکنه که 3 نفر آمریکایی در نزد طالبا محبوس هستن، ولی طالبا تا حال 2 آمریکایی تایید کردن، اما او سوم آمریکایی افغان الاصل تا حال تایید نکردن. انمی مسئله هم باعث به وجود آمدن اختلاف شده و مانع شده از تبادل اسرا. به هر حال ببینیم، اگر شما من فکر میکنم بیشتر به جریان خواهی بوده باشیم که انمی پولی که پشتیبانه پول افغانستان یا ارز افغانستان اینا منجمده، اینا در حقیقت به دوران و ما یک کمیتی داریم در کشور سوئیس که هر سال از مفاد این پول گزارش تهیه میکنن و این پول تا حد مفاد هم داشته. حالا اگر منجمد هست، شاید اگر این پول هم وارد افغانستان بشه و این هزینه بشه، همین تکیگاه یا پشتیبانه پول افغانی هم متاسفانه از بین بره. حالا نمیدانم اگر وقت در شرایطی که بران مشروعیت در افغانستان هنوز وجود داره و هیچ کشور دنیا طالبان به رسمیت نشناخته، شاید آزاد شدن این پولها چالش های خود داشته باشه. حالا که مسعود هم هست مسلمان که چالش های خود داره، اما هیئتی که نظارت داره بر این پولها گزارش داد که مفاد سالانه چقدر بوده. میادم آقای احدی، حالا میزان یا نمیدانم، آقای احدی که یکی از اعضای گروه هست گزارش خود ارائه کرد. ولی در قسمت ای که کمک ها و افغانستان داده میشه، آقای بایدن هم امضا کرد، من فکر میکنم با آمدن آقای ترامپ هم ممکنه کمک ها با افغانستان ادامه پیدا کنه، به خاطری که در از گذشته ما یک سلسله قراردادهای دو جانبه از دوره جمهوریت داشتیم با کشورهای دنیا، با جامعه جهانی، و در قسمت تمویل خیلی از پروژه ها و در قسمت مسائل بشر دوستانه تعهدات زیاد دنیا برای افغانستان داره. امیر روزا هم شما میبینیم که اتحادیه اروپا، کشور ناروی و کشورهای دیگه هم یک سلسله کمک‌های خوشبختانه اعلان کردن که قرار از طریق سازمان ملل متحد اینا برای افغانستان به مصرف برسه، به خاطری که بسیار جای نگرانی است برای دنیا اگر خدای نکده این کمک‌ها قطع بشه و اینا به صرفی مردم به بعضی از فرصت‌هایی که دنیا آماده میکنه کمتر بشه، مهاجرت غیرقانونی زیاد میشه، هرج و مرج زیاد بشه، انکشاف روستایی از بین میره و شهرنشینی هم که شما میدانید در افغانستان مشکلات خود داره، هرچند متاسفانه کم توجهی نسبت به ایای زندگی روستایی، در حالی که مثلا ما امروز جنگ جبهه‌ای نداریم، در دوره جمهوریت اکثر روستاهای افغانستان و روستاهای بیشتر خیلی از سکنه شده بود و انکشاف روستایی صورت نمی گرفت، اما حالا که جنگی هم نیست، بازم نبود فرصت ها و منابع در روستاهای افغانستان باعث شده که شهرنشینی به شدت زیاد باشه. حالا وضعیتی که مثلا در غرب افغانستان وجود داره، هزارها نفر صبح سر گذرها منتظر ازی هستن تا کسی بیای دستشان بگیره و کار ببره، در ولایت هرات مثلا که به شما مثال بکنم. بنابراین متاسفانه نگرانی از روز افزون بودن بیکاری، از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و از برهم خوردن زندگی روستایی همیشه در افغانستان وجود داره و شما میدانید در 2-3 سال گذشته هم بحث تغییر اقلیم مشکلات بسیار جدی به افغانستان به بار آورده. یکی از بحث‌ها همین است که چگونه میشه از پولایی که در این راستا وجود داره برای بهبود یا احیای دوباره زندگی برای مردم افغانستان، بازگشت مردمان روستایی به زندگی، از این کمک‌ها به نفع افغانستان استفاده بشه. بنابراین این گزارش‌ها از طریق سازمان ملل متحد و از طریق دفتر دوی طالبان و از طریق ارتباطات خود ایالات متحده آمریکا داره در افغانستان به دسترسشان میرسه و اونا نگران هستند. به این نگرانی موجب شده که اونها بحث کمک‌های دوامدار برای افغانستان مطرح کنند. حالا چگونگی آینده رسیدن این کمک‌ها یکی از جدی‌ترین بحث‌ها هست. ممکنه انمی دادخواهی‌هایی که از سوی بعضی از جریان‌های سیاسی در این اواخر صورت گرفته و ادعاها اینه که این پول مستقیم به دسترس طالبان قرار میده قرار میگیره و اینها به تقویه گروه های توهکار هزینه میشه که میتونم امنیت جهانی به خطر بیاندازم. بنابراین اگر انمی قناعت دو جانبه به وجود بیاید ممکن این کمک ها دوباره به افغانستان همچنان تداوم بیابه، به خاطری که جدا از ایالات متحده کشورهای زیادی علاقمند ای هستند تا از طریق سازمان ملل متحد کمک های خود به افغانستان دوام بدن. و بیایم از حقیقت تیر نشیم که یک سلسله کارهای بسیار بنیادی و خدمات ابتدایی متاسفانه وابسته به انمی کمک‌های خارجیه که بحث ارائه خدمات صحی توسط ده‌ها یا صدها کلینیک یا شفاخانه در ولایت‌های افغانستان، مکتب‌های ابتدایی و همچنان در قسمت توجه به زراعت و انکشاف روستایی، اینا همه وابسته به انمی کمک‌هایی که توسط دنیا به افغانستان صورت می‌گیره. اگه اینا قطع شه واقعاً یک مجموعه دیگه بیکار میشن و شکستگی اقتصادی افغانستان بیشتر میشه و شاید یک مهاجرت عظیم دیگه خدای نکده از اثر نبود فرصت ها در افغانستان با صورت گیره که واقعا میتونه تبعات منفی برای دنیا داشته باشه. خب شما میدونید که شرایط مهاجر شدن در کشورهای همسایه ما دیگه وجود نداره و اگر کسی هم مهاجر بشه هدف خودش شاید اروپا یا کشورهای دیگه در نظر بگیره که مسلما باز میتونه مهاجرت غیر قانونی تبعات بسیار منفی روی وضعیت کشورها هم بگذاره. از این خاطر من فکر میکنم روی تعهدات خود اینا کوشش میکنم که استاد باشم و آقای بایدن تلاش میکنه تا جانشین خود متوجه از این مسئله بسازه و شاید تیم آقای بایدن با تیم انتقال قدرت که از طرف آقای ترامپ هستم اینا رایزنی های خود در این زمینه هم تا بحال کرده باشن.
تشکر آقای سادات. مردم افغانستان در وضعیت اقتصادی بحرانی قرار دارن، قسم که شما اشاره کردین بیکاری شایع شده، اما بسیاری افغان ها ای امید و ای آرزو را دارند که اقتصاد عادی داشته باشند، داد و ستد عادی با جهانیان، با همسایه های خود، با کشورهای منطقه، و ای را حس میکنن که اگر متکی بمانند به کمک های خارجی برای طولانی مدت به اقتصاد افغانستان و دولت افغانستان خطرناک خواهد بود.
ببینید متاسفانه افغانستان فعلا چیزی به عنوان بد بستان نداره. اگر شما بحث صادرات و واردات بیاییم محاسبه کنیم، صادرات افغانستان کمتر از یک بیستم صادرات افغانستان است، به خاطری که هیچ چیزی در دسترس مردم قرار نداره تا اقتصاد مردم به پویایی برسه. متاسفانه بس قراردادهای معادن و این چیزا هم که هست بیشتر در، حالا شما میدونیم که کشورهای خارجی، تاجرای پاکستان یا دولت چین تلاش بر این دارن تا بیشتر قراردادهای معادن داشته باشن که اونها هم متاسفانه از نیروی کاری خود قو استفاده میکنن و یک قسمت اندکی از عواید این پولها هم به آدرس افغانستان میرسه که نمیتونه نه درد بیکاری مداوا کنه و همچنان نمیتونه به اقتصاد افغانستان مؤثر باشه. بنابراین من فکر میکنم که تا زمانی که افغانستان در یک مسیر درست سیاسی حرکت نکنه و یک پالیسی درست، یک استراتژی هدفمند اقتصادی روی میز دولت افغانستان، چی دولت فعلی چی دولتی که بعداً میای قرار داده نشه، گذاشته نشه و اونها برای رشد سکتور خصوصی کارهای بنیادی انجام ندن، یک سهولت‌های فراهم نکنن، من فکر میکنم ما مشکلات اقتصادی بسیار زیادی داریم، به خودکفایی اقتصادی نمیرسیم و متاسفانه انمی مهاجرت‌های اقتصادی هم دوام پیدا میکنه. و یک مسئله دیگی که وجود داره، با سقوط افغانستان خیلی از پول‌ها و سرمایه از افغانستان بیرون کشیده شد و امروز شما می‌دانیم که یک قسمت عمده از پول‌های افغانستان در پاکستان سرمایه گذاری شده، در ایران شده، در ترکیه صورت گرفته. هنوز هیچ نوع پالیسی واضحی برای تاجر، برای سرمایه گذار افغان روی میز اداره کنونی افغانستان نیست تا در پرتو یک تاجر تصمیم بگیره و بیایه یک سازکارای داشته باشه. اگرچه ما فعلا میبینیم که کارخانه‌های زیادی در هرات، در کابل، در جای دیگه ایجاد شده، ولی متاسفانه تمرکز اینها بیشتر بالای مواد نوشیدنی بوده که اینها به واقعیت بیشتر از اینکه به اقتصاد افغانستان کمک کننده باشه، متاسفانه جیب مردم بیشتر خالی میکنه، یا چیپس بوده یا پوفک نمکی بوده. و همه اکنونم تمام پروژه‌های افغانستان نیازمند خرید سمنت از ایران است، از پاکستان است، در حالی که ما فرصت های بسیار زیادی برای تولید سمنت داریم و راه های دیگه وجود داره. اما متاسفانه تا زمانی که کل اقتصاد ما و زیربناها ما وابسته به کشورهای همسایه باشه، ما نمیتونیم در قسمت اقتصاد خودی دستاورد داشته باشیم.
تشکر بسیار زیاد از پاسخ جامعتان سادات صاحب محترم. صمد صاحب، وقتی که ما میبینیم در کارنامه های بایدن نسبت به افغانستان، میبینیم که امریکا باز هم در 3 سال اخیر حداقل کمک کننده بزرگ مساعدت های بشری به افغانستان بوده. هفتوار میگن که از 40 تا 60 میلیون دلار به افغانستان فرستاده میشه. در هفته های اخیر این موضوع جنجال برانگیز شد در امریکا. شما اونجا تشریف دارین، میان جمهوری خواهان و دموکرات ها. خود جو بایدن گفت که قابل پذیرش نیست که پول مالی دهندگان امریکا بره از طریق حکومت طالبان تمویل شوه. ایلان ماسک هم که یکی از یاوران بسیار نزدیک ترامپ است، چنین یک اظهارات داشتن. شما چی فکر میکنین که این اظهارات و این جنجال چطور به میان آمد و هدفش چی بود؟ استهلاک محلی، رقابت بین جمهوری خواهان و دموکراتان، یا چطور دکتر صاحب؟
بله، جالب است. جالب است که قضیه پس دوباره چاق شد به اصطلاح و از او باعث حربی سیاسی و تبلیغاتی استفاده میشه. البته در خلال یکی 2 سال گذشته نه تنها که مقامات زیرصلاح امریکا، بلکه مقامات ملل متحد و سازمان های بزرگ بین المللی همه در این باره تبصره های داشتن. و خوب است که پس دوباره همه از این موضوعات مرور شوه، مطالعه شوه و اداره آقای ترامپ هم میره پس دوباره بازنگری بکنه، ببینه که همین پولی که گفته میشه که افتوار و افغانستان از طریق امریکا یا باز خریده هایی که در او پول اروپایی ها هم است یک جا به افغانستان میرسه و باز از طریق یک بانک خصوصی، باز او به کجا به مصرف میرسه، به کدام مقاصد به مصرف میرسه. من فکر میکنم که خوب است که یک بار این موضوع کاملا واضح شود، برای از این که برای بعضی ها وضاحت نداره، برای بعضی ها به یک حربه تبلیغاتی و سیاسی مبدل شده و برای بعضی ها هم این موضوع اهمیت بسیار بسزا دارد، چون قسمی که قبلا هم گفته شد اگر این کمک ها قطع شود بر ماکرو اکنومیکس افغانستان، موضوعات مربوط به اقتصاد زیربنای اقتصاد افغانستان صدمه میرسانه، به پول افغانی صدمه میرسانه و به معاشاتی که پرداخته میشه، به موضوعات مصارف امنیتی که در اونجا به مصرف میرسه. امنیتی مقصدم از امنیت سازمان های بین المللی است و اینا همش امکان داره که صدمه میبینن. لحاظ من فکر می‌کنم مهم است که یکی از کارهای اولی که صورت میگیره ایست که به حقیقت از این موضوع پی برده شوه. حقیقت از این موضوع مهم است، نه ای که هر دار و دسته بخیزه و از یک باعث یک حربه سیاسی و تبلیغاتی استفاده بکنه. و اگر واقعا ای پول است که باز از او مقامات یا حکومت سرپرست فعلی استفاده میکنه، دیگه باز در قسمت هم بازنگری صورت بگیره. و اگر او چنان نیست، باز باید ای دوباره باید به همه فهمانده شود که ای پول به کدام مقصد به مصرف میرسه. ای یک موضوع است. در ارتباط با موضوعات بانک مرکزی و ارزی که منجمد شده، پولهای منجمد شده افغانستان ایره من به عرض برسانم که از یک طرف 3.5 میلیارد دلار است که در یکی از بانک های سوئیس اونجا در یک حساب خاص گذاشته شده و او هر روز هم از او سود گرفته میشه، یعنی که مفاد میرسانه. و تا آخرین معلوماتم در این قسمت نشان میده که بیش از 400 میلیون دلار تا به حال هزینه شده از مفاد از او. ولی این پول خود تا تا اندازه نجات داده شد. ای که آینده از این پول چی میشه، این مربوط به این است که وضع افغانستان چی خواهد شد، تعامل جهان با افغانستان چی خواهد شد، موضوع مشروعیت چی خواهد شد و بالاخره تصامیم اداره آینده چی خواهد بود و یا ای که جامعه بین‌المللی در قسمت چی تصمیم خواهد گرفت. ولی یک بخش دیگه از این پول افغانستان که از بانک مرکزی افغانستان بود که در حدود 3.5 میلیارد دیگه است، او هنوز در امریکا منجمد است و خطر در این است که او پول مبادا که به هدر بره و یا ای که از او پول برای مقاصد دیگه استفاده شوه. لحاظا اوش همه خدا کنه باشه، همه متوجه باشن که تنها موضوع 3.5 میلیارد سوئیس نیست، بلکه یک مقدار بیشتر از 3.5 میلیارد که حتی گفته میشه که نزدیک به 4 میلیارد و 4.5 میلیارد باشه در بانک های امریکا و اروپا منجمد است و او پول در خطر است و و و ادعاهای هم وجود داره که حتی فامیل های کسایی که در 11 سپتامبر کشته شده بودن میخواین که به اون پول دسترسی پیدا کنن و از او استفاده کنن و در محاکم امریکا این موضوع مطرح شود دوباره. لحاظا امیدواری ده ایست که او پول افغانستان که با مردم افغانستان ارتباط میگیره نجات پیدا بکنن. لحاظا من فکر میکنم که با یک شرایط بسیار خاص پس دوباره روبرو هستیم. سوال کلانی است، یک ایده هستن که میگن تمام کمک های خارجی به افغانستان قطع شوند. وقتی که شما ادعا میکنید که تمام کمک های خارجی خواه از امریکا، از اروپا، از ژاپن، از کشورهای همسایه این و آن که بیشترینش معلوم داد باز هم هنوزم امریکاست، بزرگترین کمک دهنده هنوزم امریکاست، اگه این قطع شوند لحاظا این تمام صدها میلیون دلار که مصارف کمک های بشری به مردم افغانستان است که اونا را از فقر نجات بدن، این را کی میپردازه؟ این پولا اگه قطع شوه، این 20 و چند میلیون نفر افغانی که روزمره محتاج و نیازمند کمک های مواد غذایی است، مواد اولیه غذایی است و مواد اولیه بشری است، ای را کی باز تکافو میکنه؟ ای اگر از داخل هم نتونه پوره شوه و مصرف شوه و از خارج هم ای را قطع کنیم، خب ما خود ما به دست خود افغانستان به طرف یک فاجعه سوق میتیم و این مسئولیت از این فاجعه را باز کی میگیره؟ این هم کسایی میگیرن که امروز ادعا دارن که تمام کمک ها قطع شوند. خب جامعه بین المللی بسیار واضح گفته که کمک هایی که انجام میده مستقیما به طالب نمیرسه، متوجه طالب نیست و یا متوجه از این حکومت سرپرست نیست. لحاظا این باید بازم به این برمیگردیم که در این قسمت باید وضاحت کامل پیدا شود تا او کسایی که از این بحث یک حربی سیاسی تبلیغاتی استفاده میکنن اونا هم قناعتشون حاصل شود که این پول برای مردم افغانستان است، نه برای کدام گروه خاص.
بسیار زیاد تشکر صمد صاحب گرامی. خصوصا جمهوری خواها از بایدن انتقاد کردند که روند خروج عساکر امریکایی، قوای امریکایی از افغانستان درست مدیریت کرده نتانست و اسلحه به قیمت میلیاردها دلار در افغانستان و همچنین متحدین امریکا را که در طی 20 سال گذشته با امریکای کمک کرده بودند ترک کرد انتقاد میکنن. سمت میبخشین سادات صاحب، این انتقادها چقدر محل داره یا باز هم رقابت های حزبی است در امریکا؟
ببینید به صلاحی که از خود ایالات متحده یا امریکا بود، من فکر میکنم در طی مرحله پروسه خروج از طریق پاکستان بیرون کرده شد. من یادم است از سال 2015 که بحث کاهش نیروها مطرح شد، در مسیر پاکستان همیشه کاروانهای برای انتقال سلاحهای حساس آمریکایی من فکر میکنم وجود داشت، ولی خب تجهیزات اردوی ملی افغانستان بسیار زیاد بود که سالها از طرف کشورهای مختلف دنیا مخصوصا ایالات متحده آمریکا یا برایشان داده شده بود یا توسط ایالات متحده آمریکا از کشورهای دیگه برای اردوی ملی و پلیس افغانستان خریداری شده بود. خب سلاح بسیار زیادی بود و هر وقتی که ما با پایگاه های نظامی افغانستان می رفتیم در قلوردوها می دیدیم که هزارها موتر هاموی و تانک های کوچک و موترهای سیوری رنجر و امثال هم وجود داره و هر پسته و هر قمندانی کوچک افغانستان سلاح بسیار زیادی داشت، امکانات نظامی بسیار زیادی داشت. خب طبیعتاً در نیروهای باقی مانده ایالات متحده که سال آخر هم از افغانستان بیرون شدن، اونا هم تجهیزات مسلماً تجهیزات بسیار زیادی در پایگاه مختلف در پایگاه های شورابک و در بگرام و در این جاها داشتن. خب اینا همه در افغانستان موند و امروز به دسترس طالبا هست، ولی اگر انتقادی وجود داره خب طبیعتاً شاید خود جمهوری خواها بدانن که چگونه میتونست دولت بایدن از اینا حفظ کنه، اینا یا به متعبین دگی یا آمریکا در منطقه ادا کنه تا به دست طالبا نیفته. حالا من نمیدانم که بس سلاحای خاص نیروهای آمریکایی هست یا نه او سلاحای ایدهی جهان برای نیروهای گذشته نظامی افغانستان که مطمئنن امکانات و منابع بسیار زیادی بود، ممکنه میلیاردها دلار ارزش اونها هم بوده باشد. اینها یک بحث بسیار جدی است. خب طبیعتاً بیشتر ابراز نظرهایی هم که صورت گرفت پیش از انتخابات بود و فضاسازی برای ازی که تیم آقای ترامپ بتونه جو عمومی نسبت به تصمیم های آقای بایدن به نفع خود عوض کنه، یعنی بحث ها بسیار زیاد صورت گرفت. حالا شما میدانیم که تفاوت گفتار هم بسیار زیاده، از بحث 8 میلیارد سلاح تا 80 میلیارد متره. حقیقتا برای ما هم سوال برانگیزه که آیا ایالات متحده یا آمریکا 8 میلیارد دلار ارزش 8 میلیارد دلار سلاح در افغانستان داشته یا 80 میلیارد؟ آیا تمام سلاحایی که در دسترس اردو و پلیس افغانستان هم در گذشته قرار داشت اینا هم محاسبه شده و بس اینا هم مطرح یا نه بیشتر تبلیغات انتخاباتی هست؟ من فکر میکنم که بازم انمی سلاح هم متاسفانه در خب در افغانستان خیلی سلاح باقی مون. حالا شاید یک قسمت عمده دست طالبا باشه، ممکنه خیلی از این سلاح‌ها از افغانستان بنا به هر دلیلی بیرون شده باشه، در همون دوره گذار ممکنه خیلی از این سلاح‌ها به دسترس گروه‌های دیگه قرار گرفته باشه که دنیا نگرانی باشه. بنابراین خیلی خوبه که یک به اصطلاح راست آزمایی درستی صورت بگیره و حقیقتاً همین بحث تفاوت‌ها بسیار زیاده. من خودم در این زمینه چون تخصص من نیست در حوزه نظامی نمیتونم که به گونه درستی در این زمینه صحبت کنم.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. صمد صاحب شما چی فکر میکنین که واقعا اداره رئیس جمهور بایدن اسلحه به میلیاردها دلار در افغانستان ترک کرده و او به دست طالب افتیده؟
از موضوعاتی است که متنازفی است، یکی موضوعاتی است که اشکال سیاسی به خود گرفت، روایت های سیاسی و تبلیغاتی به خود گرفت. قسمی که سادات صاحب فرمودن از 7 میلیارد و تا 80 میلیارد مبلغ ذکر شده، خودش نشان دهنده از این است که معلوم دار هم مبالغه وجود داره، هم کسانی که یرفار میزنن یا معلومات دقیق ندارن یا معلومات غلط به دستشون قرار میگیره یا ایست که کنم مقصد دیگه دارن. خب تا جایی که ما تحقیقات کردیم در زمینه و از مراجع بازم زی سلاح کسانی که هم صلاحیت دارن داشتن و هم معلومات دقیق دارن، گفته میشه که امریکایی ها در حدود 7 میلیارد الی 8 میلیارد دلار سلاح را، ای که بازی چطور محاسبه شده و هم یک سوال دیگه است، چه نوع سلاح را در بر میگیره یک سوال دیگه است، سلاحایی را که تخریب شده بود یا از کار افتاده بود او را در بر میگیره سوال دیگه است، سلاحایی را که به حکومت سابق افغانستان سپرده شده بود و جزء امو تاسیسات نظامی افغانستان بود، خواه پلیس خواه اردو، ایران در بر میگیره یا یک سوال دیگه است. ولی چیزی که واضح است ایست که بله ایالات متحده عمدن به این معنی که باز سلاحایی که لازم ندید که با خود از افغانستان انتقال بده او را در افغانستان گذاشت، چون امکان داره که بهای کشیدنش بیشتر از این بود که ارزش داشته بوده باشه، لحاظ امکان داره که بسیار چیزایی را که کم ارزش بود در افغانستان در اونجا گذاشته باشه متباخی را کشیده باشه، چیزی را که سلاحای بسیار پیشرفته بود به هیچ صورت در افغانستان نگذاشته، هیچ امکان نداره که در افغانستان گذاشته باشه. حتی شما یاد دارین که هلیکوپترها و بعضی فرمان طیارات افغانستان پیلوت ها کشیدن آله در تاجیکستان و ازبکستان و کجا و کجا در اونجا در میدانهای هوایی اونجا قرار داره که دو قسمت و امریکا بعضی تصامیم میگرفت در حالی که او ملکیت افغانستان بود و هست انوزم شناخته میشه. ولی اون در یک مرحله گفتن که امریکایی‌ها تصمیم گرفتن که او در او پایگاه‌های خارجی بمانه، باقی بمانه. ولی این هم یک موضوع است که در آینده باید سرش غور شود که او مال افغانستان است یا مال کلم کس دیگه است، یا این که امریکا بعد از اینکه او را به افغانستان سپرده بود و یا هدیه کرده بود، کمک کرده بود، باز پس دوباره او را میخواهد که سرنوش درباره سرنوش رو تصمیم بگیره. لازم سوال ها بسیار زیاد است. من پیشنهاد من این است که در این موارد مطالعات دقیق تر صورت بگیره. آقای ترامپ و تیمش که میآید و او علاقات سیاسی امریکایی و یا افغانی که ادعای دارند در ارتباط، اونا همه خوب است که از طریق یک عملیه بسیار دقیق محاسبه و مطالعه و امی موضوع را مورد ارزیابی قرار دادن و حقیقت پی ببریم که واقعا چی چیز امریکا در افغانستان گذاشت و با خود انتقال نداد و او شامل کدام اشیا میشه و از او چطور استفاده شده یا نشده. من فکر میکنم که در این قسمت هم هر قدر وضاحت بیشتر پیدا شده، اما قدر همی موضوعات که از هان مخشوش میسازه امکان داره کمتر شده و ما بتانیم که تصامیم بهتر در ارتباط با افغانستان بگیریم. یکی از مشکلات بسیار کلان در 3 سال گذشته همی بوده که ما با معلومات ناقص و یا با معلومات دست خورده و یا با معلومات که عمدن برای مقاصد تبلیغاتی استفاده میشه سر و کار داشتیم، نه با اصل واقعیت که چی است و چی نبوده.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، سوال بعدی ما از شماست. رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور منتخب، روز دوشنبه به خزانه سفید برمیگرده. او در جریان انتخابات اخیر و یا قبل از او گفته بود که رابطه با طالبان داشته و حتی بنام گفته بود که با ملا عبدالغنی برادر تلفنی صحبت کرده و همچنین در ایام وقتی که توافقنامه دوحه امضا شد، گزارش های نشر شد که او برخی از رهبران طالبان به کمپ دیوید دعوت کرده بود و به اهمیت پایگاه بگرام هم اشاره کرده. سادات، با برگشت ترامپ ما چی تصوره از رابط میان کابل و واشنگتن خواهیم داشت؟ رابط به کدام سو انکشاف خواهد کرد؟
ببینید، من فکر میکنم یک پالیسی تعریف شده در ساختار سیاست ایالات متحده وجود داره که اونها دوستا و دشمنان خود با حضور دموکرات ها و جمهوری خواه تشخیص میدن، دیگه فرق نمیکنه خیلی در این مسائل برایشان، و موضوع افغانستان شاید برای ایالات متحده یک دوسیه بسته شده باشه از نگاهی که دوباره بخواه به افغانستان حضور پیدا کنه و بحث پایگاه بگرام دیگه مطرح نخواهد بود. من فکر نمی‌کنم که همچون توافقی هم صورت گرفته بود. حالا توافقنامه‌ای که در دوحه امضا شد، اگرچه یک بخش و به دسترس مردم و رسانه‌ها اینا قرار گرفت، بعضی روایت‌ها میگه که اینا 800 صفحه به بین خود توافق نوشته کردم. حالا که شامل چه چیزایی میشه، حقیقتاً معمولا نمی پروسه های سیاسی ابهامات خود بسیار زیاد داره. ولی خب من فکر نمی کنم که دیگه موضوع افغانستان جذابیت داشته باشه برای دنیا. همون زمانی هم که بحث گفتگوهای دوه داغ شد، مطرح شد و ترامپ موفق شد موافقت نامه رو با طالبان امضا کنه، یک نوع سرخوردگی بسیار شدید سیاسی بود که ما شاهد بودیم. در دوره آقای ترامپ میاد، من یک سفر رسمی به ایالات متحده آمریکا داشتم. همون زمان وقت خود قانون مداران آمریکا و اعضای کانگرس ما نشستای داشتیم، همه از ای که افغانستان یا سیاستمداران دوره جمهوریت همکاران خوبی نبودن و نتونستن از فرصت‌ها و منابع دنیا برای بهبود دموکراسی و وضعیت حقوق بشر و ساختن افغانستان استفاده کنن و از ای که ایفمل شده بود و بعض و بیشتر سیاستمدارا وابسته به مافیا بودن، اونها نگران بودن و ابراز یأس میکردن و میگفتم که دیگه شاید نیاز نباشه که ایالات متحده برای دولت داری در افغانستان هزینه انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که در دوره قبلی خود تیم آقای ترامپ که حالا بسیاری از همون تیم گذشتم همراهش هستن، اونا تصمیم خود گرفتن و دوباره تمایل و علاقه برای بازگشت به افغانستان هرگز وجود نداره. اما در قسمت گفتگوها و ارتباطات من فکر میکنم در همه حالتی که هستیم وضعیت بقی خواهد ماند. در همی حد شاید دولت بعدی ایالات متحده آمریکا هم نیاز داشته باشه تا یک سلسله مسائل با طالبان گوشزد کنه و طالبان در یک چارچوکات به بعضی از تعهدات گذشته خود به این دولت هم پاسخگو باشن.
تشکر.
و ممکنه کمک های بین المللی هم ادامه پیدا کنه، ولی بس مسائل بگرام و امثال و پیام های انتخاباتی بود که من فکر میکنم شاید در آقای ترامپ تصمیمی برای دوباره به دست آوردن یا نداشته باشه.
تشکر بسیار زیاد سادا صاحب. سمت صاحب گرامی، وقت 10 دقیقه از برنامه داریم، با صحبت‌های خود ادامه می‌دهیم. طالبان وقتی که ترامپ پیروز شد در انتخابات تبریک گفتن و گفتن که خواهان صفحه جدیدی از روابط هستند. شما چه فکر می‌کنین که روابط به کدام سو انکشاف خواهد کرد میان کابل و واشنگتن؟
سوال بسیار عمده است که در ذهن همه ما شما خطور می‌کنه که این رابطه چی شکل خواهد گرفت، چی گزینه های وجود داره از لحاظ پالیسی و استراتژی، و بالاخره این منجر به چی خواهد شد و چی تاثیر بالای افغانستان خواهد داشت و بالای امریکا در اون منطقه. البته ببینین، یکی رابطه است که در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ اساس گذاشته شد، حتی صحبت از یک دعوت و یا دیدار در کمپ دیوید مطرح بود. این واقعیت است که مطرح بود. آقای ترامپ میخواست که باعث یک میانجی یا باعث کسی که صلح در افغانستان آورده و یک جنگ بسیار طولانی در خاتمه بخشیده، حتی علاقمند از این بود که جایزه نوبل به دست بیاره و همچون حرکاتی را از خود نشان میداد. ولی معلومدار روی کار آمدن آقای بایدن و انتقال دوستی افغانستان به اداره آقای بایدن موضوع را شکل دیگه داد و باز تصامیم به شکل دیگه گرفته شد، هرچند هر دو رئیس جمهور طرفدار خروج از افغانستان بودن. ولی شرایط فرق میکرد. آقای ترامپ در مذاکراتی که با امریکایی‌ها با طالبان داشت روی بسیاری موضوعات صحبت داشتن. اینا چون وقت بسیار زیاد داشتن که صحبت کنن، از موضوع معادن افغانستان گرفته تا مبارزه با تروریسم تا شکل حکومتداری آینده افغانستان تا موضوع حتی همین تعهداتی را که طالبان هم تعهد خوب گفته میتونیم، خب صحبتایی را که در ارتباط با حقوق زنا و و و و حق دخترها به تحصیل و تعلیم و اینا، حتی این موضوعات هم مطرح شده بود. ولی یکی مطرح شدن موضوعات است، یکی رسیدن به یک توافق است. و لحاظا یکانه توافقاتی را که ما شاهد هستیم اون توافقنامه دوحه است که در ارتباط با خروج نیروها بود و در ارتباط با این بود که تحت کدام شرایط خارج شوند. اما دو زمینه هم که بود، او در ارتباط با موضوعات بسیار تکنیکی خروج امریکایی ها از افغانستان بود. این موضوعات دیگه را که مردم میگن اینا جزء از او گپا نیست و نبوده، اما جزء صحبت ها بوده. لحاظا سوال در این است که آقای ترامپ آیا میخواهد که پس اون صحبت ها را اثر بگیره؟ یک گزینه نیست. تحت کدام شرایط اثر میگیره و با کدام مقصد؟ موضوع بگرام فرض کنیم یک موضوع است که در جریان کمپین انتخاباتی مطرح شد، ولی که چقدر جنبه عملی داره و یک سوال دیگه است. در شرایط امروزی امکان داره که 4 سال پیش جنبه عملیش بیشتر بود، اما امروز شرایط تغییر کرده، جنبه عملی موضوع سرنوشت بگرام تغییر کرده و شکل دیگه به خود گرفته. لحاظا آیا به اون میرسیم یا نمیرسیم معلوم نیست. تعامل با طالبان، تعامل بین واشنگتن و کابل قندار چی شکل خود گرفت؟ این هم یک موضوعی است که اشکالش تغییر کرده. ببینید، امی خود سیاست منطقه در برابر افغانستان تغییر کرده. لحاظا امریکا و امریکای 4 سال پیش نیست که بگوییم که با حضوری که در افغانستان داشت، امکاناتی که با افغانستان داشت که او را همش از دست داده، پس دوباره بتونه که با حضوری که امروز چین و روسیه و ایران و دیگرها دارن، پس دوباره بتونه یک جایگاهی برای خود پیدا کنه. کار مشکل است، اما یک گزینه است که گزینه دو طرف داره. یک طرفش حکومت سرپرست است، طرف دیگهش او یک حکومت جدید در واشنگتن است. این حکومت جدید در واشنگتن چی نوع پالیسی در پیش میگیره؟ یک ایده میگن که امکان داره که اول از ابزار فشار استفاده کنه، بعد از اینکه طالبان پس دوباره به یک میز مذاکره بکشانه، و از یک موقف قوی تر با طالبان شروع کنه به یک صحبت. بعضی ها میگن که اصلا صحبت لازم نیست، اصلا نباید بین کابل و واشنگتن تعاملی وجود داشته باشه. مخالف تعامل هستن، هر نوع تعامل هستن. یک ایده هستن که طرفدار دوباره سرگیری جنگ هستن. یک ایده هستن که میخوایم که عسکر امریکا و ناتو پس به افغانستان بره، چیزی که گفته دوست ما سادات صاحب بعید به نظر میرسه، چون ای دوستی افغانستان الا ای که کدام واقعی بسیار بزرگ جهانی صورت بگیره و یا کدام تغییر استراتژیک صورت بگیره، من فکر نکنم که پس ای دوستی بس باز شوه با اون رقمی که بازی ها میخواهن. ولی خب این همش احتمالات است.
تشکر.
ای که چی تصمیم خواهد گرفته شد، ای به این طرف داره که چی معلومات به دست از اینا قرار داده میشه، چی نما مشورت داده میشه و لابی های مختلفی که در امریکا هستن این لابی ها تو چی اندازه تحصیل گذار هستن. در امریکا امو فشار و زور و امو اندازه قوت را که یک لابی داره بیشتر از این هسته که یک تحلیلگر سیاسی می داشته باشن.
تشکر.
ولی من فکر میکنم که در این قسمت ما متوجه از همه هستیم، ولی خدا کنه که ایالات متحده هم تصمیم به جا درست بگیره و دور از تئوری های توطئه، و خدا کنه که مقامات افغانستان هم امو موانعی را که ایجاد کردن مخصوصا در ارتباط با قضیه زنا و دخترا و اینا و موانع دیگه را که ایجاد کردن که در دوحه مطرح شده بود، موضوع مشارکت سیاسی مطرح شده بود، موضوع حکومت ائتلافی مطرح شده، همه اینا مطرح شده بود، اما دستهای دیگه بود که همیشه تخریب.
تشکر.
لحاظا خدا کنه که پس ما اشتباهات گذشته تکرار نشه.
تشکر بسیار زیاد صمد صاحب. سادات صاحب، سوال اخیر ما از شما است. بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات، زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین امریکا گفت که با برگشت ترامپ به قصر سفید امکان داره زمینه تطبیق کردن کامل توافقنامه دوحه مهیا شود. برخی ها گفتند که تعبیرشان این بود که امکان داره گفتگوهای بین الافغانی اثر گرفته شود. از نظر شما اثر گرفتن گفتگوهای بین الافغانی در شرایط فعلی چقدر امکان پذیر است؟ بفرمایید سادات صاحب. کوتاه.
ببینید، تا زمانی که طالبان روایت خود از سیاست و حکومت داری داشته باشم، هیچ کس دیگر نمیخواهند در قدرت و تصمیم گیری ها شریک باشه. در اداره طالبان بحث عقل کل مطرح هست، یک نفر به عنوان رهبر نشسته و حکمی و مریول اجرا هست و هیچ کس نمیتونه از حکم رهبر تخطی داشته باشه، در حالی که دیگه گروه های سیاسی بحث انتخابات و اراده جمعی و مسائل دیگه مطرح میکنن. من فکر نمیکنم که ما شاهد شکل گیری گفتگوهای بین الافغانی برای تغییر روایت سیاسی افغانستان به این زودی ها باشیم. ممکنه بعضی افراد و حلقات خاصی برای از این که وارد با طالبان وارد تعامل بشن، وارد گفتگو بشن و حتی به یک پست و چوکی های و مقام های به دست بیارم، اما این که چگونه میتونه روایت سیاسی در افغانستان 180 درجه تغییر کنه، یک بار از بحث عقل کل و رهبری بسیار رادیکالی ما به طرف اراده جمعی و مردم میور بریم، من فکر میکنم فاصله بسیار زیادی داریم و به این زودی ها این هدف برآورده نخواهد شد. اما بحثی که آقای خلیلزاد مطرح میکنه، آقای خلیلزاد در جریان خیلی از بحث ها هست. زمانی که آقای خلیلزاد گفتگوها با طالبان ادامه میداد، با گروه‌های مختلف اجتماعی مینشست و دیدگاه‌هایشان جمع‌آوری میکرد، که خود ما هم تیم جامعه مدنی دو بار با او نشست‌های آنلاین داشتیم، خواسته و مطالبات خود برایشان گفتیم و پس از سقوط افغانستان هم تمام بحثایی که داشت آقای خلیلزاد، مصاحبه‌هایی که داده، گفته که طالبان خیلی از مفاد این قطعنامه به خاطر سقوط آنی دولت جمهوریت اینا تطبیق نکردم. ممکنه
تشکر.
بعضی چیزایی باشه که دولت ترامپ نسبت به دولت آقای بایدن تاکید بیشتری بر تطبیق اونا داشته باشه.
تشکر. صمد صاحب گرامی، می‌خواستیم نظر شما رو هم بگیریم. امکان داره که گفتگوهای بین الافغانی در شرایط فعلی اثر گرفته شود؟ کوتاه اگه بفرمایید.
بسیار مشکل است تا زمانی که در افغانستان امی شکل حکومتداری فعلی جریان داشته باشه. باید در داخل کشور هم یک تغییر و تحول رونما شوه، آمادگی برای نشست های بین الافغانی و نشست با جامعه بین المللی صورت بگیره. فکر میکنم اول طالبان میخواین که یک نشستی را پس دوباره با جامعه بین المللی بخصوص امریکا برای بیندازن، با در خلال از او اگر کدام روزنه امید پیدا شوه که به فکر از این شوند که در افغانستان دیگر گروه ها و اقشار مردم هم حق خود داشته باشند و در حکومت داری سهم خود داشته، مخصوصا سهمداری سهم مثلا تکنوکرات ها، یعنی کسانی که در تخصص دارن در امور حکومت داری، اونا به چی شکل میتونن که مدغم شوند و افغانستان پس دوباره چطور در جامعه بین المللی مدغم شوند. لازم همه از اینا با هم دیگر ربط دارن، مثل زنجیر، علاقات زنجیر هستن، و ولی یک امیدواری وجود داره و فرصت وجود داره. ببینید یک فرصت دیگه ایجاد شده برای افغانستان و برای